الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مواردی بود که نبش قبر جائز است، جائز بالمعنى العام، یعنی حرمت ندارد ولی ممکنم هست واجب باشد، استثنای از حرمت حرام است نبش قبر الا در اینجاها، اینجا حرمت نداره ولی ربع ما واجبم هست. مرحوم سید فرمود کفن قصبی هم مجوز نبش قبر است. بحث کردیم که بله نسبت به سائرین، نسبت به مالک کفن بحث کردیم و بحث منتهی به اینجا شد که ممکن است کسی بگوید همانطور که بر دیگران واجب نیست، جایز نیست نبش کنن این قبر را، بر خود مالک هم جایز نیست. حالا راضی هم نیست ولی جایز نیست که نبش بکنن. به چه بیان؟ این بیان که وقتی این کفن را پوشندن به این میت از مالیت افتاد، وقتی از مالیت افتاد قیمت افتاد دیگه در حکم تلف از قیمت افتاد، قیمتش میاد به گردن کسی که عمل را انجام داده. حالا کسی شبهه اینه که این را که قیچی پارچه مدخالی بود برداشتن قیچیش کردن، خصوصا ناشی هم بوده بعد قیچی کرده، دیگه الانم درش بیارن دو قران نمیخرن این کفن را، خصوصا کفن را به بدن یکی بکنن یه حزازتی هم پیدا میکنه. خود اینا خود از اینا یه نکاتی ها، اگر قبل از کفن همی را میخواستن بفروشن میخردن، همی که به بدن اونم میت کردن دیگه او هم گذاشتن روی خاکا، باشه حزازت داره پیش مردم قیمتش را کم میکنه. خب شبهه اینه که این از مالیت افتاده، وقتی از مالیت افتاد وجود حتی اون کسی که قصب کرده، خصوص مالک هم نه، کسی که قصب کرده بریده کفنش کرده بر اون واجب نیست ردون، چون اون که واجب رده و مال مردم یه از مالیت افتاد قیمتش آمد به گردن اون کسی که این کفن را مصرف کرده، اینه که فلا یجوز نه. شبهه اینه که از این باب نبشش جایز نباشد، نه بر مالک نه بر اون که متکفل این تکفین و این اقبار شده است. ولیکن این فرمایش نادرسته. اولا خیلی از موارد، شاید اکثر موارد اینه که این کفن از مالیت نمی افته. خب از اولا دیگه، اولا خیلی جا از مالیت نمی افته، برد یمانی آماده بوده داخل بردش کردن، حالا میگه بابایی بردر بردم چند جا ذرایح مقدسه اون آوردم برای خودم، نه من به هیچ وجه راضی نمی شدم. خودش بله راضی نیست، پول حاضر نیست بگیرد، اینه که میتونه نبش بکنه. اولا این اخص از مداست، همه جا رو از مالیت نمی اندازد. ثانیا اگر از مالیت منداخ یه بحثیه، شیئی که بر اثر اتلاف در حکم اتلاف از مالیت افتاد برای جاهای دیگه مفیده، آیا رابطه اون مالک با این به طور کلی قطع می شود یا نه هنوز رابطش باقی است، هنوز این اختصاص به او دارد، هنوز به ملکیتش باقی است. یه بحثیه، بعضی ها جور قائلن اگر شیئی در حکم تلف شد، شیشه کسی را شما شکندید، در حکم تلف هست، شیشه هست ولی چون قیمتی نداره دیگه مثل که نابود شده. آیا از ملکیتی آقا خارج شده است صاحب شیشه؟ دیگه هیچ حقی نسبت به این شیشه شکسته ندارد، چون تا شکن قیمت اینا آمد به ذمه او. خب قیمت که به ذمه او بود، این دیگه از ملک این خارج است. یا نه هنوز به ملکیت و آقا باقیه، کدام یک هست یه بحثیه. به ذهن میزنه که نه، تا قیمت را او نپرداخته یه حق داره، حق داره بگه من پول نمیخوام، همیشه شکسته رو میخوام ببرم. این را اندل اقلا حق داره. این شیشه از زمان نمیدونم قرن عتیقه، همین شکستهاش خودم دوست دارم، از شما هم قیمتش مطالبه نمیدونم. این حق اندل اقلا هست. پول را بگیره حق نداره، به گرفتن پولی معاوضه میشه بین شیشه ها قبل از شکستنش و این پول. شیشه های قبل از شکستن، یک آن قبل از شکستن میشه مال این، پول میشه مال اون. اونجا حق نداره دیگه بیگه که خب شکستارم خودم ببرم، پولشو گرفتی دیگه تمام شد، جمع بین عوض و معوضه. ولی قبل از معامله، قبل از این مصالحه، قبل از این معاوضه، آیا از ملک او خارج شده است اون حقی ندارد؟ نه، سیره عقلا در این امور مرجع سیره عقلا است، آیه و روایت خاصی نداریم. سیره عقلا بر اینه که نه، حق را به اون مالک اولی میدن. نکته شها عند المنازعه، چون این ناحق کرده، حق را به اون اولی میدن. نه همین میگه معاوضه نیست دیگه، تا قبول نکنه معاوضه محقق نشده. میتونه مطالبه کنه قیمت را، هنوز معاوضه محقق نشده. اگر قبول کرد قیمت را، معاوضه محقق می شود. یعنی بحث ما تو ذهنمون اینه که سیره عقلا، چون این در حکم مطلفه، این ناحقه، این چه بسا ظالم است، این نکته سبب میشه که حق را به او بدن. اگر او بگه من همین شکسته ها را میخوام، پول نمیخوام، کسی نمیتونه زورش کنه، زورش بکنه. شما اگر عاشق شیشه یکی شدی، بگو خب حالا بریم بشکنیمش، برش داریم. بابا اینا رو عقلا نمیپسندن که. ولو شکسته، کوزه یکی دوست داری و شکستش هم دوست داری، بگو حالا کوزه بشکنیم، خب وقت تاش کندیم دیگه از ملکو خارج میشه، برداریم ببریم. نه، خلاف سیره عقلای اینه که این مالک حتی در فرضی هم که افرز ثانیان، افرز این پارچه از مالیت افتاده، الان کسی پول نمیده به این پارچه، افرز این را، باز حق داره که بگه من همون پارچه های تکه تکه شده را میخوام. نه، مثال های زیادی داره دیگه. فرض کنید پارچه را برده خیاطی، اونم اتو انداخته، چند تا جاش سوخته، هیچ کس قیمتی نداره، ولی آقا حق داره بگه بابا من همون سوختهشو میخوام. حق داره، هیچ قیمتی نداره این، ولی حق داره بگه بابا من پول نمیخوام. نه نه گفتم نکتهشو گفتم، حق مطالبه قیمت داره، هنوز قیمت به گردنش نیامده. همین محل بحث، بعضی در همین جا گفتن بله. اتلاف حقیقی همین جوره دیگه، نانشی که خوردی تمام شد دیگه، حقی باقی نمونده تمام شد دیگه. نه در جای چیز بمانه محل بحثه. بعضی ها میگن چون او کل معاوضت القهریه یه، کل معاوضت القهریه یه، تا از مالیت افتاد مثل یا قیمت آمد به ذمه‌اش، دیگه اون مالک رابطش قطع شد. بعضی ها میگن که نه، ما تو ذهنمون این مبنای دومه که عند العقلا ولو از مالیت خارج شده است، از ملکیت خارج نشده است، میتونه حق داره عند العقلا بگه که اون کسی که کل متلفه نمیخوام در این تصرف کنم. خب بگذاریم، الناس مسلطونه، شیب نداره اموال، که اون اموال کلمه اونجا به معنای مال در مقابل ملک نیست، یعنی بر حق شما بر حقت مسلط نیستی، با اینکه مالم نباشه مسلطی دیگه. سیره عقلا بعد دوباره چی میکنن؟ میگن دیگه بله دیگه، بنابراین شد دیگه که اون که حق الان صحبتش میکنیم. خب اول کلام آخه اونجا واضحه، اولا مثال شما واضح نیست. اگر کسی غاصبی مال شما رو انداخته در یه خانه دیگری، برید بردارید. نه خودش بهش میگیم بده، این افتاده بده این را، مرغ ما رو اونجا انداختش، میگیم باقا بده، اگر گفت نمیدم نمیدم. نه نه اون حق تلف نیست، نه اون نه نه اون خب میگم اونجاشه، من میگم اونطور شما میگید نیست اینطوره. خب حالا بذارید، حالا هماهنگیش باز فرق میکنه دیگه، نه اون هماهنگی خودش شریکه، اونجاش مسلمه. خب بعد مرحوم سید فرمود پس برای کفن قصبی مشکل نداریم، ولو اطلاق داره دیگه، کفن قصبی ولو از مالیت بیفتد کلام سید اطلاق داره، درستم است. در ادامه فرموده که و همچنین است برای برداشتن مال، مالی را با این میت، مال شخصی را با این میت دفن کردن، که ممکنه از اون مال مال ورثه باشه اصلا. بله حالا مال ورثه باشه، حالا جایی رو فرض بکنید که برداشتن اون مالم مستلزم اضرار به این میت، جراحت وارد کردن بر میت هم نیست. حالا اینو فرض بکنید تا برسیم به فرضی که مستلزم جراحته، که مرحوم صاحب جواهر اون را مطرح کرده. بله دیگه چیز دیگه نداشت. میتونه برداره دیگه، حق داره دیگه. گفتم الان همون یه بحث جامعه با این مال یکی میشه، الان عرض میکنه. خب مالش مخابرت بردارد میتونه یا نه؟ مرحوم سید فرموده بله مال را میتونه برداره، ولی اون مالی هم بوده که قبلا مال خودش بوده، بنده خدا دندون میت مال خودشه، یادشون رفته دندوناش بردارن، دندوناش هم مثلا طلای قیمت داره، الان نبش قبر بکنیم و دندانها رو برداریم. سید گفته عیبی نداره. در وجه کلام سید ایجور فرمودن، وجه کلام سید فرمودن اینجا باب تزاحم حقین، یه حقی میت دارد احترامش لازمه، نباید قبرش باز بکنیم، و یک حقی هم اون حی مالک داره. عند تزاحم، راه مرمه آقای خوی همینجور رفتیه، عند تزاحم حق حی با حق میت، حق حی مقدم است. الناس مسلطون علی اموالهم، حق حی مقدم است. مقدمم اگر نباشه لااقلش اینه که تقدم حق میت احراز نشده. تساویم اگر باشه باز من میتونم دیگه نبش بکنم دیگه. در جایی نبش جایز نیست که ثابت بشود حق میت از حق حی اهم است، مقدم است بر حق حی. ما دلیلی بر این تقدم نداریم. اینجور در فرمایش، در توجیه فرمایش کلام سید فرمودن، بعد دیدن خب اگر بنا باشه وجه این باشه، تزاحم حق این باشه، ربما حق میت مقدم می شود، لذا یک استثناء زدن، دو تا استثناء زدن بر این فرمایش سید. اگر بنای تزاحم حق این است، خب ربما حق میت اهم است. مثل اونجایی که این مالی را که با میت دفن کردن خیلی مال ناچیزیه، مثل یک 1000 تومانی را با این دفن کردن، این دندونی که میخوام در بیاریم این را 1000 تومان از ما بیشتر نمیخرم، حقش خیلی ناچیزه. یا نه، مورد دوم، این پول زیاده ولیکن اون شخص عظیمه. نه، ممکنم هست که 1,000,000 بیارزه این، اینی که با میت دفن کردن 1,000,000 میارزه، منطقه اون که دفن شده یک آیت الله عظماییه، یه پیغمبریه که اصلاً حدشو با هیچ چیز نمیشه عوض کرد، نمیشه مقابله کرد. گفتن اگر مال ناچیز باشد یا مدفون خیلی چیز باشد، اینجا نه، باب تزاحم حقین میگوید که بله حق میت مقدم است. فرمایش سید را با تزاحم حقین حل کردن، و در این تزاحم دو تا استثناء زدن که اونجا حق میت مقدم است کما فی التنقی. اونی که ما تا به حال بیان می کردیم، گفتیم صحبت حق میت نیست، اون که مهم است اینه که حق میت حرامه. ما حقی نتونستیم پیدا بکنیم. ما در ادله حرمت نبش قبر یکی اجماع داشتیم و یکی هم قضیه حد که مؤمن حرامه. باید ببینیم اون اجماع ما یا اون دلیل حد اینجا را شامل می شود یا نمی شود. اما اجماع، خب اجماع دلیل لبیه، اطلاق نداره اینجا را شامل بشود. خصوصا همون مجمعین هم گفتن عیبی نداره که برای انقاض مال نبش بکنی. خود همون مجمعینم این اجازه را دادن. ما از نای اجماع راحتیم که اجماع اینجا را نمیگیره. اما از جهت حد که مؤمن ما هم همون نتیجه که در تنقی فرموده عرض میکنیم. سید که فرموده در اینجا نبش جایز است، در ذهن مبارکشی بوده که نبش کردن این قبر برای برداشتن مال مردم عرفن هست که نیست. اون کفن را همینجور با توجیه بکنیم، این که ما نبش بکنیم قبر را برای برداشتن مالی، حالا اون مال میخواد کفن باشه یا یه مال آخری باشه، برداشتن نبش به غرض برداشتن مال، اینا یه نکات عرفی داره دیگه. چون عرف میگه وجهی نداره که مال تضییع بشود، از بین برود، وجهی نداره که آقا از حقش محروم بشود. اینها در ذهن مردم هست، سبب میشه که مردم این نبش را حتی ندانند. الان میگم نتیجهش یکی میشه. این که کسی نبش بکنیم که شخصی به حقش برسد، نبش بکنیم که شخصی به مالش برسد، این اندل عرف حد حساب نمیشود. ما از این را میاییم میگیم اینجا ادعای ما به همینه که سیدم از این باب فرموده که نبش اینجا نه مورد اجماع و تسالم است و نه حد کس، اینه که یجوز، اینجا یجب دیگه نیست، یجوزو، یجوزو برای صاحب مال، نه برای هر کسی، یجوزو لصاحب الکفن، یجوزو لصاحب المال که برای رسیدن به مالش، رسیدن به حقش، قبر را نبش بکند. این که حتی که نیست، اون نتیجه ای را که در تنقی فرموده ما رو قبول داریم، منطبی این بیان ملاک عدم صدق حد که برای جواز. خب من الواضح که در بعضی از مصادیقش حد صدق میکنه، این که بیاد قبر باباشه بیاد نبش بکنه برای 1000 تومانی، اینه مردم حک میدونن دیگه. حکم دائر مدار حک هست، جایی که مال یسیر است. البته اینا میگم موارد فرق میکنه، یه وقت همون مال یسیرم الان خیلی محل حاجت بنده خدا، همون مال یسیر نجاتش میده، نه مهم اینه هر کجا، یه جاشم گیر داریم دیگه حد کس یا نه، هر کجا که این نبش صدق بکند حد کن، با ملاحظه اون مال و ملاحظه شخص، هر کجا صدق بکند حد کن، یا ملاحظه ما یه خورده مراد تنقیم همینه ها، یه خورده توسعش میدیم، تنها صحبت مال نیست، مدفون نیست، رو به ما موقعیتم اثر داره. ما دایر مدار اینیم، اگر این نبش برای اخراج اون مال، برای رسیدن ذی حق به حقش، اگر مصداق حق باشد جایز نیست. و اگر خوب این تعلیقه کسی تعلیقه بزند که سید فرموده می تواند برای اخراج مالش نبش بکند، در اون جاهایی که این نبش حد صدق نکند. حالا حد صدق کردن به لحاظ مال، به لحاظ مدفون، به لحاظ اشخاص هم گاهی مؤثره دیگه. اینا که اینقدر پول دارن هیچ نیاز ندارن نبش بکنن حد کرد، ولی اون بچهش که بیاد آسمونجول بدبخته او حد که نیست. اینا موارد ما نمیتونیم منضبطش بکنیم. کل ما صدقه بر این نفس حد حرامه، برای اون پول نمیتونی شما حد کش بکنی. و کل ما لم یستقل حد، یا شک کم داشتی حد صدق میکنه یا نه، نفس قبر جایز است. فرمایش مرحوم سید جای تعلیق داره که در تنقی فرموده، هرچند خدا آقای خوی باز تعلیقا نزده، کلام سید را قبول کرده. اینم مال تمامش بکنم، مرحوم سید در ادامه این مال فرموده مگر اون مالی که وصیت کرده، فرموده مالی را که وصیت کرده با خودم باشد اونو نه، اونو نمیتونن برای اون، چون حق کسی نیستون، مال خودشون، مال مورد وصیت مال خودشه، حقی در کار نیست که قطعا اینجا مصداق حد کرد، جایزم نیست برداره، اصلا نه جایز نبشش نه جایز رفع و اخذ اون مال. در ادامه فرموده که اگرم یه وقت آمد بیرون بایستی برش گردونن، حالا باید برش گردانن، چنانچه از اولم باید بگذارن عملا بالوصیه. اینی که مرحوم سید در ادامه کلامش فرموده استثناء زدم مال الا مالی که وصیت کرده است، وجهش همینه که از باب عمل به وصیت ابتداءً گذاشتنش لازم است، بقاءً اگر اخراج شد اعادش لازم است، و اگر باش گذاشته بودن نبشش غیر جایز است. این واضحه. حالا عرض میکنم تمامش بکنم. خب این فرمایشت را بعضی ها تعلیقه زدن به شرطی که اون مال زائد بر ثلث نباشد، نیاز به تعلیقه نیست. مرحوم سید خودش گفته مگر این که وصیت کرده باشه به دعایی، نمیدونم الفاظش اونا پیداست که مازاد بر ثلث نیست، نه مطلق که نگفته که، نه اینا مراد همینه، مال مختصری مراد مرحوم سید است، ولی جای بحث داره. یکی مازاد بر ثلثش باشه اونا اجازه نداده باشن، مازادش داخل در بحث قبل میشه، بحث نداریم. بحثی که اینجا هست، اصلا میتونم میت وصیت کنه ثلث مرا تبدیل به طلا بکنیم یا نه، اصلا طلاهاش خانمی است، بله یک کیلو طلا داره، مازاد بر ثلثم نیست، میتونه وصیت کنه که اینا رو با من بگذارید یا نه. بله سید اینا رو نمیگه، ما ادعامون سید چیز مختصر را میگه، محل بس شی مختصره، اما میتونه این وصیت بکند یا نه. تو ذهن ما اینه که اگر غرض عقلایی ندارد، که در اینا غرض عقلایی نیست، در جایی که زیاده است، نه اینجا اصل وصیت مشروع نیست، تضییع ماله. وصیت واجب است در جایی که عمل به وصیت واجب است، در جایی که وصیت به عمل مشروع باشه. بله گفته که این انگشتر را زیر زبان من بگذارید، اونم گران قیمته ولی غرض عقلاییه، عیبی نداره. اما اگر غرض و عقلایی نداره، گفته من خیلی طلاهام دوست دارم، طلاهام رو سینم بگذارید که آرامش بیشتر بگیرم، اینا تضییع ماله، اینا معلوس شارع مقدس. در وصیت باید احراز بکنی عمل مورد وصیت مشروع است تا اطلاقات بگیرد، شک کم داشته باشی مشروع یا نه اطلاقات نمیگیردش. اینه که حرف ما اینه، محط کلام سید مال کمیه که مورد غرض عقلاییه. مثال میزنه کتاب دعا، عیب نداره. قرض و قلای کتاب دعا مدتی میخوندیم، چه قرآن را مدتی میخوندیم، شاید همین و ما کمک بکنه. این میگم مورد بابا عتیقار که من میان بابا این که عبار این که در این عبارت آورده را داریم صحبت میکنیم. کتاب دعا این او قرآنن قرآنن بله قرآن نفیسی که 1 میلیارد میگیره که او را نمیخواه، این صراف عرفی داره صحبت میکنه. ما تو ذهنمان اینه که محط کلام سید اموال یسیره است. اموال یسیره ایرم که مثال زده باز توش غرض و غلائیه، مجرد یسیرم نه، اصلا میگه گوشوارم باشه تو گوشم، بی خود وصیت نافذ نیست که می... باز اگر اونم اگر همون را میخونده قرآن 1 میلیاردی مردم نمیخونن ها، اگر اون عیبی نداره غرض و غلائی باشه که گفتی مثلا حکم دائر مدار یسیر غیر یسیر نیست. کلام سید را حمل بر همین میکنیم، بیانش میکنیم کلام سید را. کلام سیدم که فرموده مرادش مالیه که مورع وصیت با اون غرض و غلایی دارد، جای گفتن جای وصیت کردن داره، لذا مثال میزنه به اینایی که بله تو ذهن مردم اینه که با ما باشه ممکنه ما را کمک بکنه. عیبی نداره اموالی که قرض و غلائی هست که مصداق تزریع مال نیست، وصیت به این گونه اموال نافذ است. و همین که مرحوم سید فرموده نب اخراج اون جایز نیست تا نبشش جایز باشد، و اگر هم بدید حرام لازم نیست، ما حرام نمیدانیم، بحث حرام خب یادم رفت اون کلمه رو اضافه کنم، اونم درسته. عرضم به خدمت شما بله اون در حق با شما هست. تو ذهنم بود یه چیزیه میخواستم بگم، گفتم حالا کتاب رو نگاه کنم شاید بیادم بیاد. بله یه وجه ثالثی هم در بین بود که اون که عرضم به خدمت شما وجه ثالث این بود که دیدم صاحب جواهرم این وجه داره، معروم صاحب جواهرم که اخیرم ما اونو چی کردیم دیدیم ایشون هم یه اضافه کرده در آخر کلامش غیر از اون اطلاق زمانی که میگفت این را هم داره، معنای این که دفن بکنید یعنی دفنش بکنید و اخراجش هم نکنید. خب اگر دلیل ما این باشه نه قضیه حد، اونا رو مبنای سید حرکت کردیم، اگر دلیل ما این دلیل باشد خب امر داریم که دفنش بکن و اخراجش هم نکن. این رو در یه جای دیگه الان استفاده خواهیم کرد. آیا اطلاق دارد که دفن کن اخراجش هم نکن حتی برای حق آخرین؟ میگیم نه اینجور اطلاقی دیگه نداره. اون که اطلاق داره همین مقداره، دفنش کن و بیرونش نیار بدون جهت، این مقدار. این اطلاقش کلمه لفظ که توش نیست که ما تمسک بکنیم، ما میگیم متفاهم و عرفی. متفاهم و عرفی یه چیز را میگن دفنش کن زیر زمینش کن، یعنی و بدون جهت رو اخراج نکن. اطلاق اون دلیل که بگوید اخراج نکن شامل نمی شود اون مواردی را که برای رسیدن به حقی برای یک امر مطلوبی خواسته باشیم نبشش بکنیم، اطلاق شامل اونجا نمی شود. ما اصالت البراءه، نمی دونیم این نبش جایز است یا نه، براءت میگه که نبش جایزه. اینم بنابر وجه ثالث که ما قوت قلب پیدا کردیم از این که مرحوم صاحب جواهرم این وجه را مطرح کرده. بله منحصر، چون خودش هم امر داشت، خودش هم امر داشت اونجا، خودش هم اونجا نمیتونست در بیاره چون خودش هم امر داشت دیگه. حقی اونجا در کار نیست. مگر میخوای مالی را برداریم از اونجا، مالی را از اونجا. نه اون یه چیز دیگه بود، ربطی به اینجا نداشت. خب مرحوم سیدی جور فرمود نعم عیبی نداره، حالا تذکر عیب نداره. نعم لو اوسا، مال را نمیتونی بیاری مگر به اون مال وصیت کرده باشه، عیبی نداره. نعم لو اوسا به دفن دعا ام او قرآن ام او خاتم معهو لا یجوز نفشو لأخذهی بل لو زهر به وجه من الوجوه لا یجوز اخذو کما لا یجوز عدم العمل به وصیت من الاول. نمی فرمودم، واضح بود دیگه. حالا حالا عیبی نداره بیان کن. از ثانی، بذار یه وقت دیگه. از ثانی اذا کان مدفونن بلا قسل مستلزم چی؟ بله اینم خب میبادیم صحبتش میکردیم. خب این در اون جایی که میخوام مال را برداریم هیچ آسیبی به اون میت وارد نمیشود، و اما اگر بنا باشه نه مال را که برمیداریم باید یک جرعی آسیبی بر این میت وارد بشود. از اون طرف دلیل داریم، اونجا دیگه دلیل لفظیه، اونجا دیگه مثل این ادله نیست که میگه اطلاق نداره. دلیل داریم، میگه که جراحت بر میت جایز نیست. اونجا بهتر حالش، جراحت وارد کردن بر میت جایز نیست. جراحت وارد کردنش رو به ما دیه داره اصلا. خب از اون طرف هم مالی ناقص، اینجا آیا جایز است؟ نبش را گفتیم مشکل نداره اینجا از جهت نبش ما مشکل نداریم، دلیل نداریم بر حرمت این نبش، ولیکن مشکل برداشتن این مال اینه که جراحت باید بر این میت وارد بکنیم، که البته منحصر به دیگه اقبان قبرش نیست. نه اصلا الان میت شخصی مرده و دفنش هم نکردیم هنوز، میتونیم ما جراحت وارد بکنیم و این مال را که مال ورثه شده است، مال ورثه شده است در بیاریم یا نمیتونیم؟ بله دیگه جراحت، بله، یا پلاتین تو پاش کردن، پاش بشکنیم پلاتین درش بیاریم، میتونیم این کار بکنیم یا نه؟ اینجا دیگه باید با قواعد درستش بکنیم. ادله اولیه میگه لا یجوز الجرح، از اون طرف لا ضرر میگه که حرمت این جرح برای من ضرریه. اگر حرام باشه این جراحت وارد کردن، این حرمت سبب میشه من متضرر بشم. اینجا دلیل لا ضرر میگه که نه، حرمت به حکم این که ضرریه مرتفع. با لا ضرر بیاییم و حرمت را برداریم. شبهی که در اینجا هست که کسی بگه نه اینجا لا ضرر نمیتونه حرمت را برداره. چرا؟ چون این خلاف امتنان بر میت هست. میت را بیه مجروحش بکنیم، اینا یک بی احترامی به میت، خلاف منت بر میت که ما اجازه بدهد او را مجروحش بکنیم، اجازه بدهد او را تقطیعش بکنیم، این خلاف امتنانه. لیکن میشه جواب داد که نه این حال مرده دیگه، حالا چند روز دیگه قطع قطع میشه، با الانش چه فرق میکنه؟ لازرر حرمت جرح را بردارد، بگیم خلاف امتنان بدون جهت ظلم ها، ولی لازرر ظلم را برمید. لازرر میگه شما متضرر میشید، از حرمت این متضرر میشید، پس حرام نیست، بر او هم خلاف امتنان نیست. چه بله چه ظلمی بون شده، چه مشکل مرده دیگه، که حالا بعدن هم از بین میره. مثلا این دیگه باز بنده به اون قضیه میشد که آیا از این جهت ما مشکل نداریم، ولی یه مشکل دیگه که داریم اینه که این لازرر آیا به هر ضرری هر حرمتی را برمیدارد؟ نه این جور نیست. لازرر ما بحث کردیم در علم اصول، رفع مستر رو الی، اینها از مذاق شر فهمیده ایم که هر ضرری را شارع با لازرر بر نداشته است. ضرر میبینه یا آخر میزنن میگن یا زنا کن با محارمت، یا میزنیم متضرر میشه به این زدن، یا مالش میگیرن، نه مال اون چنانی بگیم لا ضرر اجازه بگیم مجاز زنا بکنین، گفتنی نیست. حالا اونه او در کشتنش عیب نداره، نه حالا اونش دیگه جرعتش هست. در محل در مثال ما، محل کلام ما، فرض بفرمایید اگر ای را جراحتی که بری وارد میشه زیاده، از او طرف هم پلاتینی که آقا میرسه بهش قیمت خیلی ناچیزی داره، بگیم بازم لا ضرر اینجا جاری میشه؟ نه، اینا جرعتش نیست. اگر اون ضرری که برش وارد میشه و از ضرر معتدن بهی باشد، اینجا لا ضرر اطلاق دارد. ولی اگر ضرر ناچیزه، از او طرف هم جراحت کبیره، جراحت کبیر، ضرر یسیر، نه اینجا انجام آقای خوی میگه از مذاق قطعا شارع اجازه نداده، اینا دلیل نمیخواد، اینا دیگه مذاق شریعته که شارع مقدس با لازرر این حرمت را بر نداشته. اینه که بله، نه جراحت فیاد نفسه حرامه، جراحت تقطیع میت حرامه. بگیم برای این که مثلا این به 1000 تومن برسه شارع اجازه داده پاش قطع کنه، نه میخوام این نه منشأ بشیم لا ضرر اطلاق نداره. لا ضرر هر ضرری را به هر قیمتی بر نمیداره، حرفم اینه. مثل رفع مستر رو الی، ما از مذاق شر فهمیده ایم لا ضرر، عناوین رافعه، رفع مستر رو الی، رفع مستکرو علی، اکراهش کرده، میگه یا زنا کن یا یک چکت میزن، یک سیلی میخوری، 10 تا سیلی بهت میزنم، نمیتونه بگه من مکره شدم. نه، در قتلشم بعضی ها گیر دارم که در ذهنیشونه، بعضی ها میتونه تو ذهنشونه هست، حالا قتل مهمه، میگه یا میکشمید یا با محرم زنا کن، نداره. حالا اونجا لازرر بیاد برش داره، حفظ نفس بیاد برش داره، ولی در ضررهای جزئی حرف اینه، لا ضرر هر ضرری را به هر قیمتی بر نمی داره. این فقی باید بینه موردش چه موردیه، لذا بهتر اینه که در این قضیه بسته بشد. اگر سوال کردن آیا می شود مال ورثه را از بدن میت با جراحت وارد کردن در بیاریم یا نه، بهتر اینه که بگیم اشکال داره. بله، بله، اون که تو مال خودشم بوده، حالا ماشه اینار جرعتش، نه میگم بهتر اینه درشو ببنده. در درست بعضیاش فنیر عیب نداره، ولی اگر درشو باز کردید، اون وقت دیگه به هر مال جزئی ورثه که دلشون برای میت نمی سوزه که میگه یا الله درش بیاریم. خیلی وقتم شک داره اصلا این به درد میخوره پلاتینو در بیاریم یا نه. بگیم اینا گفتنی نیست. خب هذا تمام الکلام در این مورد اول. از ثانی مورد دوم، اذا کان مدفونن بلا غسلن او بلا کفنن او تبین بطلان غسلی او کونو کفنی علا غیر الوجه شرعی، کفنش کردن به وجه شرعی نبوده، کفن کردنش، کفن کردن تا گردنش آوردن بستن سرش بیرونه مثلا و علا وجه کفن صحیح نشده است، پاش رخته مثلا، کفن شرعی نشده. بله علا غیر الوجه شرعی کما ازاکان، مثال خودشم کما ازاکان من جلد المیته و غیر المعکول و حریرن، مرحوم سید فرمده اگر اینجور شد فیجوز و نبشول تدار که ذالک. اینجا دیگه گفته مالم یکن موجبن لحد کهی، ملاحظه بفرمایید.